وقتتون بخیر باشم امران ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش اول نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس چهارشنبه 2 سوریه 1405. دوستان، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم رادیو دری مشهد. امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. عقب نشینی ترامپ و تمدید یک طرفه آتش بس. نشست فعالان اقتصاد ایران با سفیر این کشور در کابل. خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم از این که شنونده رادیو دری هستید، برنامه انعکاس را میشنوید. ابتدا مثل روزهای گذشته نگاهی داریم به آخرین رخدادها پیرامون جنگ تحمیلی سوم. چنانچه در جریان هستید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در روزهای گذشته بارها مدعی شده بود آتش بس را تمدید نمی کند، پس از اینکه ایران به مذاکره نرفت، با عقب نشینی دوباره یک طرفه آتش بس را تمدید کرد. ترامپ ادعا کرد قاسم منیر وزیر دفاع و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان از او خواستند که حمله به ایران را تا زمان ارائه پیشنهادی از سوی ایران به تأخیر بیندازد. ترامپ با تکرار ادعاهایش گفت آتش بس را تا زمانی که ایران پیشنهاد خود را ارائه دهد و گفتگوها به هر شکل ممکن به پایان برسد تمدید خواهد کرد. ترامپ مدعی شد به نیروهای نظامی خود دستور داده تا محاصره را ادامه دهند و در عین حال در حالت آماده باش باقی بمانند. رئیس جمهور آمریکا در حالی مدعی تمدید آتش بس شد که علی‌رغم تهدیدهای مکرر و ادعاهای بی اساس او، هیئت ایرانی برای مذاکرات عازم پاکستان نشد و اعلام کرد در سایه فشار و محاصره و تهدید حاضر به مذاکره نیست. هم درخواست آتش بس، هم تمدید یک طرفه آن و هم بازی رسانه‌ای دو روز گذشته آمریکایی‌ها درباره مذاکرات اسلام آباد به گفته کارشناسان نشان می‌دهد نیاز ترامپ به مذاکرات بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می‌شد. تحلیل طبیعی این رفتار آمریکا به روشنی طرف برنده و طرف بازنده این جنگ را نشان می‌دهد. هر ناظر عاقلی به گفته کارشناسان متوجه می‌شود آمریکا که درخواست آتش بس داده و بعد از دو روز اظهارات ضد و نقیض درباره عزیمت تیم مذاکره کنندهش به اسلام آباد و ترکیب آن تیم و بعد از برخورد با قاطعیت عزتمندانه ایران به عدم مذاکره، یک طرفه همان آتش بس را تمدید میکند، او بازنده جنگ است. همه میدانند علت نیاز جدی ترامپ به مذاکرات است که نه تنها هنوز هیچ دستاوردی از جنگ با ایران نتوانسته دست و پا کند، بلکه به دلیل شکست سنگین در دستیابی به حداقل اهداف اعلامی در معرض انتقاد جدی افکار عمومی در آمریکا و جهان است. میخواییم که بیشتر این موضوع را بررسی بکنیم. تحلیل آماده پخش است از دکتر علیرضا داودی، کارشناس مسائل بین الملل.
جنگی رو که ترامپ شروع کرد و اتفاقاتی که رخ داد، خب چه جنگ 12 روزه و چه جنگ رمضان یا جنگ تحمیلی سوم، از دو منظر تو همین قاعده حائز اهمیت بود. منظر اول این که ترامپ مدعی شروع کنندگی جنگ، کنترل جنگ، مهندسی جنگ، مدیریت جنگ و اتمام جنگ بود، یعنی هر چهار مرحله رو دنبالش بود که انجام بده. یعنی من جنگ رو شروع کردم، منم که کنترل میکنم، منم که مهندسی قواره‌های جنگ دستمه، چون اینها رو بیان کرده مرتبا. تا جایی این مسئله آمد جلو که متوجه شد ایرانی‌ها در یک قاعده غیر قابل پیش بینی اند. از اینجا وارد مرحله دومش شد. اون مرحله غیر قابل پیش بینی چی بود؟ بحث زمان و توانی بود که ایران میتونست در واحد زمان خرج کنه. اگه خاطرتون باشه در جنگ 8 سال دفاع مقدس چقدر زمان طول کشید؟ از زمانی که حزب بعث وارد ایران شد، نیروی نظامی عراق وارد شد و آمد تا خرمشهر و بعد بالاخره ایران در یک شرایطی با یک بازه زمانی نسبتاً طولانی تونست این بازپسگیری رو انجام بده. در جنگ 12 روزه، یعنی جدی‌ترین جنگ نظامی دومی که ما در واقع سپری کردیم، حدوداً نزدیک به 12 تا 14 ساعت طول کشید تا ما از حد فاصل اقدامی که ترامپ انجام داد در ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 11 شب که ما پاسخ بدیم این اتفاق میفته. اما در جنگ سوم زمان تغییر کرد. در جنگ سوم عالی ترین شخصیت این کشور رو، رهبر قائد ما رو شهید کرد. در یک ساعت اول هر آنچه که فکر میکرد جز اهدافش هست رو انجام داد، اما به یک ساعت نرسید و جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد. پس اون چیزی که امریکایی‌ها رو گیج کرده، نه امریکایی‌ها بلکه کل دنیا رو متحیر کرده، اینه که جمهوری اسلامی ایران توانسته بر واحد زمان نسبت به توانی که داره در واقع واکنش نشون بده و این رو در واقع ببره جلو. پس از اینجا به بعد ما هر واکنشی رو که از ترامپ می‌بینیم اولین پایش اینه، می‌خواد زمان بخره. برای همینه که یه طرفه میاد در واقع توقف موقت تبادل آتش رو در واقع بیان میکنه و روش کار میکنه، یا موضوعاتی از این دست که میگه من محاصره میکنم، من در این زمان رفت عدد بازی ترامپ رفت دیگه روی واحد زمان. چرا؟ چون اثبات شد که ایران اساساً در مجموعه قابلیت زمانی خودش به طور کامل مسلطه. پس مدیریت، کنترل، مهندسی و تسلط ترامپ بر زمان نسبت به جنگ از دست رفته. این رو ما کجا متوجه میشیم؟ اونجایی که ترامپ شروع میکنه بازی کردن با توییتاش برای تأثیرگذاری نسبی و حتی 1% روی افکار عمومی در داخل کشور ما، ولی خب شما میبینید که اصلا مسئله داره انجام میشه. دقیقا شما بازار 48 ساعت گذشته، بازار جهانی رو برید بررسی بکنید، قبلا ترامپ به محض اینکه یه توییتی رو انجام میداد بین 1 تا 5 ساعت طول میکشید، بازارهای جهانی 24 ساعت واکنش نشون میداد، قیمت نفت میومد پایین و هر اتفاق دیگه. الان شما نگاه کنید، دیشب اعلام کرده آتش بس رو یه تنه در واقع اومده یه طرفه تمدید کرده، خیلی حرفای دیگه هم زده، اثری روی بازار جهانی نذاشته. این یعنی چی؟ یعنی کشسانی بازار جهانی نسبت به تحولات روانی نسبت به این آدم و همه اتفاقاتش به صفر رسیده. امکان داره موضوعات دیگه خلق بشه و اتفاقات دیگه بیفته. پس بنابراین وقتی ما داریم راجع به واحد زمان صحبت میکنیم، باید دقت کنیم که از الان به بعد در زمانی که ما داریم هر اتفاقی امکان داره بیفته، اما اینقدر که ایران روی زمان مسلط شده، امریکایی ها نمیتونند این کار رو انجام بدن، چون همه چیشون مجبور شده با تأخیر در واقع به نتیجه برسه. مرحله دومی که در واقع اینها راجع بهش خیلی تأکید دارند اینه که ببینید، جنگ وقتی رسیده به نقطه ای که همه اذعان دارند، یا تمامش کن یا حمله کن. اگر توانشو داری درست و درمون حمله کن، اگر نداری یه جورایی تمامش کن که حالا به تعبیر خود امریکایی ها محترمانه در واقع تلقی بشه. شما ببینید اولین اتفاقی که اینجا میفته بازی است که اینها نسبت به نفرات و رویدادها میکنند. پس ما اول رو زمان اینها خیلی تأکید داشتند، 4 روزه ما ایران رو میگیریم، الان 54 روز ما رد کردیم، اصلا اتفاق نیفتاده. گفتن ببینید شما ایران دوتا قدرت بسیار جدی داره، این دوتا قدرت تا زمانی که شکسته نشود، امریکایی ها در فلان کشور تکاور پیاده کنند، مثل شایعاتی که مطرح شد در یکی از کشورها لوکیشن ایران رو اومدن، حالا شایعاتی که بازسازی کردن، اونجا دارن تمرین میکنن. خب آخه ایران خودش مشخص مساحتش چقدره، تو کدوم کشور در منطقه شما رفتید این لوکیشن رو ایجاد کردید که این وسعت بتونه اونجا در واقع، پس باید یه جایی سه برابر ایران ما تو منطقه داشته. این دو تا قدرت رو ببینید، امریکای راجبش تحلیل جدی دارند. قبلا محاسبه میکردند اما این بار تحلیل جدی دارند. یک، قدرت راهبری مردم توسط مردم. ببینید این خیلی مهمه. ما برای اولین بار در دنیا یه چیزی رو اثبات کردیم که وقتی مردم قرار رهبری خودشون رو در دست بگیرن، بر اساس تعالیمی که رهبریشان بهشان منتقل کرده، 37 سال آموزش دیدند مردم، میشه بزرگترین، این عبارت رو امریکایی ها به کار بردن، بزرگترین فستیوال ناتمام در خیابان ها. شما ببینید هر سال وقتی میخواستن ماها رو یه مقدار بالاخره بزنن و با مسائل روانی همراه کنن، میگفتن ایرانی ها افسردن، ایرانی ها داغونن، ایرانی ها نابودن، ایرانی ها خستن. چرا؟ ببینید در فلان کشور فستیوال گوجه برگزار میشه، در فلان کشور فستیوال رنگ برگزار میشه، در فلان کشور فستیوال ایکس و ایگرگ و زد برگزار. خب چند روز برگزار میشه؟ یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته؟ خوبه، بیشتر که ما نداریم تو دنیا، فستیوال یه هفته ای ما در واقع نداریم. اما چیزی که امریکایی ها یاد میکنن اینه، بزرگترین فستیوال خیابانی توسط مردم بیش از 50 روز نداشتیم. یعنی این در دنیا به لحاظ ادبیات حکمرانی و قدرت و اقتداری قفل بوده، ولی ایرانی ها این کار رو انجام دادن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
خب دوستان، تحلیلی بود از دکتر سعیم علیرضا داودی، کارشناس مسائل بین الملل. همچنان در خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. همزمان با گرامی داشت دهه کرامت، همایشی با عنوان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای و جایگاه فقهی ایشان با حضور جمعی از علما، اندیشمندان و شخصیت‌های فرهنگی افغانستان به همت مرکز فرهنگ اجتماعی تبیان در شهر مشهد برگزار شد. شرکت کنندگان در این مراسم با تجدید بیعت با مقام معظم رهبری، حمایت خود را از مسیر و آرمان‌های ایشان اعلام کرده و بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های اسلامی هم تاکید نمودند. حجت الاسلام جعفری کندوزی از علمای برجسته افغانستانی در حاشیه این مراسم در مورد جایگاه علمی و فقهی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به خبرنگار ما گفت:
رهبر محبوب انقلاب، رهبر منتخب انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای امروز کرسی درس خارج فقه و اصول دارند. بیش از 10 سال است که ایشون درس دارند. ایشون علاوه بر امور اصول و فقه، تبحری که در امور و مسائل مستحدثه دارند، ایشون بیش از 37 سال 37 سال حکمرانی رهبر دوم انقلاب حضرت آیت الله العظمای خامنه ای قدس الله نفسه و زکیه در کنار رهبر بود، با امور کشور آشنایی دارن، با امور روابط بین الملل آشنایی دارن، با امور ارتش در کشور جمهوری اسلامی ایران، با سپاه پاسداران، با ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی اشراف و احاطه کامل دارد. بنابراین شایسته ترین فرد بعد از رهبر شهید انقلاب همین حضرت آقای خامنه ای بود که به وسیله مجلس محترم خبرگان ایشان انتخاب شد. ببینید وقتی مجلس خبرگان که همه ایشان فقیهند و مجتهدند، ایشان انتخاب میکنند، یعنی به اجتهاد ایشون، به علم ایشون، به تقوای ایشون، به ورع ایشون، به زهد ایشون و به همه اوصاف خوب و نیک ایشون اعتقاد دارن، لذا ایشون انتخاب شد. پس بنابراین بهترین انتخاب بود برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در همین شرایط.
امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در سفر به هرات بر گسترش تسهیلات تجاری و تقویت روابط اقتصادی این ولایت با کشورهای همسایه تأکید کرد. متقی در دیدار با مقامات محلی و مسئولان ولایتی هرات از پیشرفت‌های صنعتی، تجاری و پروژه‌های بزرگ ملی در هرات ابراز خرسندی کرد و تأکید نمود روند فراهمسازی تسهیلات برای رشد تجارت منطقه‌ای باید ادامه یابد تا زمینه برای افزایش داد و ستد اقتصادی با کشورهای همسایه بیش از پیش فراهم شود. در این چارچوب روابط اقتصادی افغانستان با ایران نیز از محورهای مهم همکاری‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر دو کشور ایران و افغانستان در زمینه توسعه زیرساخت‌های مرزی، گسترش مسیرهای ترانزیتی، تسهیل صادرات و واردات، تسریع گذرگاه‌های مرزی و همچنین بهبود روند حمل و نقل کالا همکاری‌های روبروشی داشتند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود درباره نقش ایران در میانجیگری میان اسلام آباد و کابل اظهار داشت. همان گونه که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری نیز اشاره شد، موضوع روابط پاکستان و افغانستان از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و ما برای ایجاد صلح میان این دو کشور از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
ایران کشوری صلح طلب هست و واقعا تمایل قلبی ما این هست که در منطقه پیرامونیمون همواره صلح و ثبات برقرار باشه. شما در نظر داشته باشید که در اولین پیام مقام معظم رهبری به مناسبت سال نو، یکی از موضوعاتی که ایشون مد نظر قرار دادن همین بحث منازعه پاکستان و افغانستان بود و اعلام آمادگی شد برای اینکه ایران هر کمکی که بتواند در راستای صلح برقراری آرامش بین دو کشور انجام بده ایفای نقش بکنه. بنابراین حتما ما هر کمکی که بتونیم در این رابطه انجام بدیم دریغ نخواهیم کرد.
روابط میان کشورها به ویژه همسایگان همواره آمیزه‌ای از اشتراکات، چالش‌ها و پیچیدگی‌ها بوده است. در این میان مناسبات افغانستان و پاکستان به دلیل پیوندهای تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با این حال تنش‌های کنونی بین افغانستان و پاکستان که تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است نشان می‌دهد که تداوم امنیت و ثبات پایدار در منطقه بیش از هر چیز نیازمند بازگشت به منطقه گفتگو و بهره‌گیری از مجاری دیپلماسی است. علیرضا بگدری سفیر ایران در کابل روز یکشنبه در نشست فعالان اقتصادی ولایت زنجان گفت همکنون بسیاری از مسائل و مشکلات بین دو کشور مرتفع شده و زمینه همکاری هم بیش از گذشته فراهم است. وی گفته فعالان اقتصادی زنجان می توانند با برنامه ریزی مشخص و انجام سفرهای هدفمند به عنوان یکی از ولایت‌های پیشرو در امر توسعه روابط تجاری و استفاده از مزیت‌های این مراودات در جهت رفع نیازهای خود اقدام کنند. آقای بگدلی همچنین در دیدار با آقای یوسفی رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان گفت مایل به افزایش سهم صادرات کالاهای افغانستان به ایران هستیم. وی از بخش خصوصی هم دعوت کرد در سال 1405 با این روی کرد فعالیت در افغانستان را تقویت کنند. همکار ما زهرا سلطانی در کابل گزارش خود را به این موضوع اختصاص داده، دعوت می‌کنم بشنوید.
ایران خواهان افزایش واردات کالا از افغانستان است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده است که علیرضا بکدلی سرپرست این سفارت در دیدار با رئیس و اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان گفته است که آنان مایل به افزایش سهم صادرات کالاهای افغانستان و ایران است. بر اساس خبرنامه آقای بکدلی از بخش خصوصی دعوت کرده تا در سال روان خورشیدی با این روی کرده فعالیت‌های خود را در افغانستان تقویت کنند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
سهم واردات ما بیشتر از صادرات است. حالا هر از گاهی که صادرات افغانستان افزایش پیدا میکنه به کشور جمهوری اسلامی ایران، بدون شک میتونه پیامدهای خیلی مثبت را در بحث صنعت و تجارت داشته باشه، به دلیل اینکه هر قدر که شما صادرات میکنید به اون پیمانه جذب سرمایه گذاری های جدید صورت میگیره، فرصت های شغلی بیشتر ایجاد میشه و خود صادرات میتونه خلق ارز بکنه. زمانی شما خلق ارز کردین، تقاضای ارزی کشور هم میتونه مرفوع بشه.
در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی کشور از این تصمیم جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده و آن را برای گسترش رابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور مهم می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که افزایش صادرات به بازارهای منطقه‌ای به ویژه ایران می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد افغانستان داشته باشد و زمینه را برای سرمایه گذاری‌های بیشتر نیز فراهم سازد. اعضای سکتور خصوصی کشور همچنین تاکید می‌کنند که افزایش صادرات افغانستان به ایران می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد تولیدات داخلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور فراهم کند، اما این روند نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولیدکنندگان و فراهمسازی تسهیلات لازم برای تاجران است.
خواستای مهم از ما از لبلب و بوره جور میکنند، کشتی جه شود، رشتی جه کنه، اشتغال زایی برای ملت افغانستان، برای مردم جوان نیروی کار ما شود و صادرات کنیم به کشور ایران. ایران تقاضا دارند. پنبه یا پختی افغانستان او تقاضا دارند، به قیمت بسیار خوبی میخواهد. کشته یا زردالوی افغانستان او تقاضا دارند و همچنان و غیره و غیره چندی قلم هایی که او تقاضا دارند، ما میتونیم که جا تولید کنیم، رشد بتیم و صادرات کنیم به کشور ایران.
بسیار اجناس و بسیار خصوصا خوشبار را که داریم، ارگانیک و بسیار در حقیقت طبیعی، در اونجا علاقمندان خیلی زیادی دارن. مثلا هنگ انگی که از او دوا و از او در حقیقت مواد شیرینواب ساخته میشه، بسیار در ایران اجناس مختلف افغانستان طرفدار زیادی دارن.
گفتنی است که ایران یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان در منطقه و شمار می رود و بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز افغانستان از جمهوری اسلامی ایران تامین می شود. آگاهان اقتصادی تاکید می کنند که گسترش همزمان واردات و صادرات میان دو کشور می تواند روابط اقتصادی و تجاری موجود را بیش از پیش تقویت کرده و زمینه را برای ایجاد تسهیلات بیشتر میان دو طرف فراهم سازد. به باور این آگاهان، افغانستان برای افزایش صادرات خود به ایران نیازمند تنوع بخشی به اقلام صادراتی است. در کنار میوه‌های خشک میتوان بر صادرات محصولاتی مانند ادویه‌جات و سایر تولیدات داخلی نیز تمرکز کرد. همچنان توجه به پروسه، کیفیت و بسته‌بندی معیاری از جمله مواردی است که میتواند ارزش و رقابت پذیری کالاهای صادراتی افغانستان را در بازارهای منطقه‌ای افزایش دهد. این آگاهان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای تولیدکنندگان داخلی تسهیلات بیشتری فراهم کند تا سطح تولیدات افزایش یافته و زمینه برای صادرات اقلام بیشتر مهیا شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. دوستان، یکی از چالش‌های مردم افغانستان که البته ده‌ها سال است همچنان مطرح میشه، هر از گاهی در رسانه‌ها پیرامون آن صحبت میشه، بحث خشونت‌های خانوادگی است که انواع و اقسام مختلف داره و هر از گاهی در رسانه‌ها مفصل هم پیرامون آن پرداخته میشه. نهادهای بین‌المللی هم بارها در این باره صحبت کردن، اما این معضل و چالش همچنان یکی از معضلات اجتماعی افغانستان است که بارها پیرامون آن پرداخته شده، اما با این حال کارشناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی تاکید دارند که این موضوع نیازمند بررسی بیشتر هست، نیازمند آگاهی های اجتماعی است تا در این زمینه کمک شود تا بحث خشونت خانوادگی در افغانستان به خصوص در قرا و قصبات دوردست روند نزولی پیدا بکند. اما در هرات هم یک زن که برای نزدیک به یک ماه در خانه بستگان شوهرش حبس و تحت خشونت قرار داشت از سوی نیروهای مسئول طبق گزارش اخیر رسانه‌ها رهایی یافته. مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر این اقدام یعنی حبس این زن را خلاف اصول انسانی و اخلاقی دانستند و بر برخورد قانونی با عاملان چنین رویدادهایی تاکید کردند. به گفته نهاد، رعایت حقوق اساسی زنان از جمله آزادی‌های فردی، نفقه و میراث مسئولیت مشترک خانواده و جامعه است. این رویداد با واکنش‌های گسترده شهروندان هرات همراه شده و بسیاری خواهان پیگیری جدی و جلوگیری از تکرار خشونت‌های خانوادگی شدند. جامعه شناسان و کارشناسان تاکید دارند که برای کاهش خشونت‌های خانوادگی به خصوص در کشور افغانستان نیازمند ازی هستیم که اقدامات مختلفی باید انجام شود تا آگاهی‌های اجتماعی و همچنین بحث رشد فرهنگی در این زمینه ارتقا پیدا بکنه و از سوی دیگر حمایت‌های نهادهای حقوقی و نهادهای امنیتی هم در این زمینه از سوی کارشناسان مهم دانسته میشه. به هر صورت پیرامون این موضوع همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان میکنیم.
در پی رهایی یک زن از حبس و خشونت خانوادگی در ولسوالی زاول ولایت هرات، مسئولان محلی بار دیگر بر اهمیت رعایت حقوق زنان و برخورد جدی با عاملان خشونت‌های خانوادگی تاکید می‌کنند. مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر و سم شکایات هرات اعلام کردند که این زن در حالی که همسرش در خارج از کشور به سر می‌برد، در خانه بستگان شوهرش برای مدت نزدیک به یک ماه در یک اتاق حبس شده و دست و پایش با زنجیر بسته شده بود. این اداره همچنان گفته است که این زن در این مدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. عزیزالرحمن المهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات به رادیو دری گفت این قضیه پس از اطلاع نیروهای این اداره بررسی شده و در نتیجه این زن از حبس خانگی رهایی یافته است.
یک زنی بوده که در ولسوالی زاول تقریبا یک ماه یا بالاتر از یک ماه اینا بسته بوده، به یک خانه زنجیرفیش بوده، به پا و دست و پای شاردو تا بسته بوده با مخانه. پرسنل محتسبین خبر میشه، میره وقتی که میبینه گفت واقعیت بوده، حقیقت دیشته، بعد از اون اینا را از بند خلاص میکنه میبره. بعد از تحقیقات همو خسوری می دختر و بعضی اعضای خانواده دیگه که زنها بوده با می جرم شریک بوده با این ظلم و وحشت اینها را دستگیر شده با زیر تحقیقات است.
و همچنان تسلیم می کند که نیروهای امنیتی موظفند با عاملان چنین رویدادها برخورد قانونی کنند و اجازه ندهند که حقوق زنان در محیط خانواده نقض شود.
کوشش می شود اشخاصی که مرتکب همچون ظلم می شوند به ادارات قضایی و عدلی سپرده شود و از بعدی طبق شریعت همراهش حساب کرده شود.
رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به جایگاه زنان در خانواده و جامعه می افزاید خانواده ها باید با عروس های خود مانند فرزندانشان رفتار کنند، با آنان احترام بگذارند و حقوقشان را ضایع نکنند. المهاجر با تاکید بر حقوق اساسی زنان از جمله حق آزادی های فردی، میراث، نفقه و سایر حقوق شرعی و اجتماعی خاطرنشان می سازد که رعایت این حقوق مسئولیت مشترک خانواده ها و جامعه است.
زنهایی هستند که متاسفانه در این جامعه به اون میراث داده نمیشه، اونجا به اداره زیاد عرایز این مایه دیگه. زنهایی که به خانه بعضی شدت و در مقابلشو حرکاتی که خلاف شریعت باشن میشه مهریه داده نمیشه و اکثر وقت به مهریه خود خبرم نیست که مهریه ما چند بوده و یا به نکاح داده میشه اجباری یا بغیر مشوره. اینا همشو موضوعات اینجا همواره تعقیب میشه و تحقیقات میشه، بعد از اون طبق شریعت باشه به اونا هدایت داده میشه و مشکلاتش الحمدلله حل و فصل میشه.
در همین حال وی بر این نکته نیز تاکید دارد که زنان باید همواره در جامعه مورد احترام قرار گیرند، به ویژه سوی مردان و نیازهای اساسی آنان در خانواده تامین شود.
زن در جامعه به شما معلوم است زن عاجز است به یک خانه که باشه، فرد یا مخانه هستند. حق زن به یک خانه میسی که دیگه افراد داره، در جایگاه خود به خود داره، به مخانه به اندازه و مرتبه خود به خود حق و حقوق دارند. لذا هیچ فرد از افراد نمیتانند که در مقابل زن ظلم کنند. خدای نخواسته اگر به هر کنج و کنار خدای نخواسته در مقابل زن وحشت میشه، ظلم میشه، از حقوق خود برخوردار نمی شوند، مراجعه بکنم به ریاست امر بالمعروف. امر بالمعروف ان شاء الله عزیز چیزی که خدا و رسول گفته بود تیپکمو حقوقشان اخذ میشه و به اونها تسلیم میشوند ان شاء الله.
این رویداد واکنش های گسترده ای را در میان شهروندان هرات در پی داشته است. شماری از باشندگان این ولایت با استقبال از اقدام نهادهای مسئول در رهایی این زن، خواهان پیگیری جدی چنین قضایا و برخورد قاطع با عاملان خشونت های خانوادگی شدند. کارشناسان اجتماعی نیز باور دارند که رسیدگی